بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا خیر الناس من کان فی اسرهی مقصرا صبورا. حضرت فرمود بهترین مردم کسی است که اون موقع که تو مشکلات افتاده اون موقع اهل ایثار باشه، نه اینکه بگه من خیلی خونت کنم خودم رو نجات بدم. و اهل صبوریه. به هر صورت این دنیا محل ابتلاعات مختلف است برای هر کدوم ما، هم به یک نحوی. رضا مؤمن اهل صبوریه. نعم یثبت الحرمت الشرعیه به معنا نهی شارع ظاهرا. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو بحث اجرا استصحاب در موضوع حکم عقلی تا بعد از اینکه استصحاب در موضوع جریان پیدا کرد، بخوایم ببینیم آیا حکم عقلی ترتب پیدا می کند یا نه، که بحث سر اجرا استصحاب در خود حکم عقلی نیست، در موضوع حکم عقلی. فرمودن ایشان رضوان الله تعالی علیه که اگر بخوایم استصحاب در موضوع کنیم، مثل اون مثالی که داشتیم، مثلا سمی که شک کردیم در ضررش، اگر بیایم استصحاب ضرر بکنیم بعد نتیجه بگیریم پس حالا هم ضرر دارد، آیا میتونیم حکم عقلی قبح شرب این سم رو بار کنیم؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن نمیشه. چرا؟ چون حکم عقلی برای بار شدنش نیاز به احراز موضوع داره و استصحاب سبب احراز موضوع نمی شود. باید موضوع هیچ گونه شک و شبهه‌ای نباشد، مبین باشد، مفصل باشد، به حد علت تامه باشد، مناط باشد، حکم عقلی باشد. منتها در این نسخه که در دست ماست عبارت این بود: اما الحکم العقلی بالقوه والحرمه فلا یثبت الا مع احراز الضرر. تعبیر حرمت رو داشتیم که عرض کردیم در حاشیه شماره 4 همین صفحه فرموده که این در نسخه نیامده و یکی از اساتید بزرگوار ما هم دامز لالعالی در درس که فرمودن همین خوبه، این نسخه که این حرمت نیامده نباید حرمت بیاد. ما عرض کردیم رفقا تأمل کنن که آیا این حرمت آمدنش دوچاره، یه وقتی نیاورده خب نیاورده، ولی یه وقتی آمده اون وقت ببینید نوشته در نسخه را نیامده، یعنی در بسیاری از نسخه های این موجوده. خب حالا وقتی موجوده های قابل توجیه هست یا قابل توجیه نیست؟ مخصوصا این که عرض کردیم شیخ انصاری بعدش می‌نویسه نه هم یثبت الحرمت الشرعیه، بر صورت حرمت شرعیه یثبت در اثر این استصحاب موضوع یا لا یثبت. خب این دوتا مثلا به ظاهرش توافق داره، همون جوری که سید عزیزم آقای لطیفی دامت توفیقاتو آخر ساعت درسی دیروز فرمودن، شاید بعضی از فضلام دیگه رفته بودن، ایشون فرمودن جواب این بس از اون چه که از اول هم تقدیم محضر کردیم و یادآوری که از مطالب صفحه 38-39 کردیم روشنه. منظور از این حرمت اون حرمتی است که مستند بود به حکم عقلی، یعنی به تبع قبح عقلی حرمت به دست می آمد. منظور از این حرمت اون حرمته، که این حرمتی است که از راه قانون ملازمه به دست میاد. وقتی قبح عقلی میاد نسبت به زور، قانون ملازمه میشه کبرا در قیاس اول، حجیت و حکم عقل میشه کبرا در قیاس ثانی، نتیجه میگیریم حرمت ظلم را، حرمت ظلم را. خب دیگه در این حرمت ظلم هم عرض کردیم استصحاب معنا نداره، چون شک معنا نداره، چون در حقیقت این حرمت ظلم از حکم عقلی به دست آمد که موضوع درش منات بود، لذا در این حرمت ظلم هم در حقیقت از ظلم و حرامون موضوع منات است. اینجا موضوع منات است 100%. چرا؟ به این خاطر که از حکم عقلی به دست آمده، مستند به حکم عقلی است که در اونجا موضوع منات بوده، شک در موضوع معنا نداشته. موضوع اگر محرز بوده عقل حکم کرده، به محض اینکه از احراز بیفته دیگه عقل میگه من هیچ حکمی ندارم. این حرمت هم چون حرمت به دست آمده از قانون ملازمه است، که حرمت به دست آمده از قانون ملازمه مثل خود قبح عقلی که درش استصحاب معنا ندارد، در اینم استصحاب معنا ندارد، و خدمت شما عرض شود که به تبع استصحاب موضوع همونجوری که نمیشود خود حکم عقلی قبار بشود، نمیشود حرمت به دست آمده از این قبه عقلی هم بار بشود، هیچ کدوم نمیتونه بار بشه، چون هر دوتا اینا نیاز به احراز موضوع دارن. لذا عمل حکم العقلی بالقب و الحرمت. متاسفانه این حرمت رو بعضی از آیون عطف کردن به قب، بعد عطفشون هم دچار مشکل شده. نه، این حرمت عطف است به حکم عقلی، عمل حکم العقلی بالقب و عمل حرمتی که به دست آمده از این حکم عقلی به قب هست، اینا لایست بود در اثر این استصحاب موضوع، استصحاب ضرر، اینا بار نمیشن، اینا زمانی بار میشن که موضوع محرز باشد. الان که موضوع محرز نیستش که، مشکوک شده. اما حکم العقلی بالقوه والحرمه فلا یثبت الا ما احراز الضرر. الان تو وضعیتی قرار داریم که شده مشکوک الضرر، لذا این نسخه نسخه درستی است و بلا اشکال است، نیاز به حذف کلمه حرمت هم ندارد، تهافتی هم با اون چیزی که شیخ رضوان الله تعالی علیه علی میخواد بفرمود که دیروز خوندیم، تهافتی با اون هم ندارد، با اون نه هم یثبت الحرمت شرعیه. چرا؟ چون این حرمتی که از راه قانون ملازمه به دست میاد یه حرمت واقعی است، چون حکم عقلی یک حکم عقلی قطعی بود، لذا این حرمتی هم که از این به دست میاد حرمت واقعی است، حرمت واقعی به دست نخواهد آمد. یعنی نمیشود استصحاب موضوع کرد بعد بر این استصحاب موضوع حکم عقلی بار کرد، به چند اشکال. یکی این که حکم عقلی دائر مدار احراز موضوع است، با موضوع مشکوک بار نمیشه. یکی این که اگر بخوایم استصحاب کنیم برای بار کردن حکم عقلی، این که اصل مثبته که استصحاب حیات کردن برای اینکه بگیم پس الان پیر شده است، پس نمیدونم الان سن 60 ساله است، گفتیم این استصحاب جاری نمیشه، این اصل مثبته. شما بخواید استصحاب موضوع بکنید، استصحاب ضرر بکنید، بعد بار بکنید، پس قوی هست عقلا شربش، این اصل مثبت هم تازه میشه. در مورد حکم شرعی حرمت چطور؟ اینم به شرع عریضه، همونجور که هست، چون اینم به دست آمده از قانون ملازم است به وسیله اون قبح عقلی و یه حرمت واقعی است. اینا جریان پیدا نمی‌کنه، اینا فقط صورت جریانشون احراز موضوع است. شما اگر رجوع بفرمایید به ایضاح، جلد ایضاح صفحه 732، جلد دو صفحه 732، میبینید صاحب ایزا هم در شرحی که به این تیکه از عبارت نمیشن حرمت رو بردن. خب میدونید صاحب ایزا با یک واسطه این مطالب رو از شیخ انصاری خونده، صاحب ایزا شاگرد سید میرزای شیرازی است. خب این که ایشون نوشته یعنی نسخه ای هم که دست میرزای شیرازی بوده این حرمت موجود بوده که این شاگرد این رو آورده، لذا حرمت خط نمی کشیم. حالا توی عبارتی که از تویت لازم و حکیم هم در تنقیهشون دارن این کلمه حرمت ثابت است، روش خط کشیده نشده، به خلاف این عرض کردیم در شرح آجای اعتمادی یا شرح صاحب تمهید و اینا این کلمه حرمت افتاده، به وزان هم آشی شما چار ازش دفاع کردیم. نقم یثبت الحرمت الشرعیه. ببینید مرحوم شیخ انصاری فرمود اگر شما استصحاب موضوع ضرر کردید، هر حکم شرعی که برای عنوان ضرر بار میشه، مثل اینکه ما استصحاب حیات کنیم، هر حکم شرعی که برای حیات بار میشه، استصحاب حیات زید کردیم، پس وجوب نفقه عیالش بر او است. هر حکم شرعی که برای عنوان ضرره در اثر استصحاب ضرر بار میشود. اینو تو کجا فرمود؟ ترتیب آثار شرعیه مجعوله لضرر. بعد فرمود با استصحاب ضرر حکم عقلی قبح شرب چنیستن میبار نمیشد. گفتیم به دو اشکال. حرمت واقعیه به دست آمده از این قبح عقلی هم بار نمیشد، چون اینا نیاز به احراز موضوع دارن. ولی میتونیم استصحاب ضرر بکنیم، بگیم خدمت شما هست شود که این ضرر قبلا داشت الان مشکوک و ضرر شد، استصحاب ضرر بکنیم، به تبع استصحاب ضرر حکم حرمت شرعیه ظاهریه رو بار کنیم. حکم شرعیه حرمت واقعیه نه، حرمتی که از راه قانون ملازمه به دست میومد نه، حرمت ظاهریه. یعنی بگیم ظاهرن پس این حرمت شرب دارد، حالا که ضررش رو استصحاب کردیم بگیم پس ظاهرن حرمت شرب دارد. عبارت اینه نعم یثبت الحرمت الشرعیه. یعنی چه حرمت شرعی؟ کدوم حرمت شرعیه؟ به معنا نهی شارع از اون شرب این سم، البته نه ظاهرن نه واقعا، ظاهرن نه واقعا. رفقا اینجا شماره 6 حاشیه‌تون رو نگاه کنید. شماره 6 من دیروز عرض کردم که این صفحه پر خدمت شما بحثی از این جهت که تا تونستن توش درس بردن. الان تو حاشیه 6تون دارد اینجا تو بعضی از نسخ زیاده ای دارد که این زیاده رو شما در شرح حاجای اعتمادی میبینید، در صاحب تمهید میبینید، در بسیاری از آقایون امروزی که شرح کردن این عبارت رو میبینید. من چاره ای ندارم متذکر بشم. خب میدانم ادعی از آقایون تمهید اعتمادی رضوان الله تعالی علیه رو میبینن اینجا و آقایون دیگه ای که شرحای اینجوری عبارتی دارن، تمام عبارت اینا دارن. به معنا نهی شارع ظاهرن لثبوت این حرمت سابقا ولو به واسطه الحکم العقلی. این عبارت رو بعد از این کلمه ظاهرا ادعی دارن، البته براتون نوشته در یه نسخه دیگه اینجوریه لثبوتها ظاهرا نه سابقا ولو به واسطه الحکم العقلی. حالا من باید چیکار کنم؟ حالا باید این عبارت رو شرح بدم با وجود لثبوتا سابقا ولو به واسطه الحکم العقلی. خوب گوش کنید. یعنی شرحی که مثل آجای اعتمادی دادن، مثل صاحب تمهید دادن، شما آجای اعتمادی رو ببینید جلد 331، صاحب تمهید رو ببینید جلد 9 399 که شرح مشابهی دادن. چرا ما حکم حرمت ظاهریه رو بار میکنیم، حرمت شرب ظاهریه رو بار میکنیم؟ میگه به خاطر اینکه این حرمت سابقا ثابت بوده. چه سابقا ثابت بوده؟ اون زمان که خدمت شما معلوم و ضرر بود، سم معلوم و ضرر، عقل چی حکم میکرد؟ عقل چون موضوعش براش مفصل بود، مبین بود، حکم کرد به قبح. به تبعش حکم شرعی واقعیه به وسیله قانون ملازمه حرمت آمد. چون ثبوت داشته است این حرمت سابقا، ولو اینکه این ثبوت به وسیله حکم عقلی به دست آمده باشد، اون زمان که ضررش معلوم بود، مفصل بود، مبین بود، حالا الان وقتی شک در موضوع کردیم، به تعابیرم خوب دقت کنید، وقتی شک در موضوع کردیم، شک در اضرار کردیم، شک در ضرر کردیم، بعد اومدیم استصحاب ضرر کردیم، حالا میتونیم در اثر این استصحاب ضرر بیایم حکم شرعی ظاهری حرمت شرع رو بار کنیم. لثبوت ها سابقا ولو به واسطه الحکم عقلی. خب الان در نسخه کنگره این رو آقایون قبول نکردن، بردن پایین. شما اگر در تنقیه از تایت لازم حکیم ببینید جلد 5332 این عبارت نیست، این عبارت نیست. خب خوب گوش کنید، یه خود دقیقه دیگه، عذر میخوام، عرض کردم چون در حاشیه‌های اعتمادی هست، در تمهید هست، در عبارات شارحی معمولا شما میبینید بر اساس این حاشیه آمده، مجبورم که ولو دقیقه متذکر بشم، وگرنه خودم هم دوست ندارم که حالا وقتی کلاس رو به اینها بگیرم، نگید کار شده نسخه شرح کردن. ببینید رفقا، این لثبوت حرمت سابقا ولو به واسطه الحکم العقلی، این چه جایگاهی در بحث داره، مخصوصا با این تعبیر لثبوت ها سابقا؟ چون این کلمه سابقا ذهن ما رو میبرد به یه بحث استصحابی، درست هست یا نه؟ لثبوت ها سابقا، چون این قبلا بوده. لثبوت ها سابقا، چون این قبلا بوده، ولو اینکه این ثبوت هم به حکم عقلی بوده است. خب ببینید، مگه ما استصحابی که الان داریم مطرح میکنیم مربوط به استصحاب حکم هستن؟ استصحابی که ما مطرح کردیم نسبت به موضوع ضرر بود، اصلا بحث اما این صفحه اما موضوع حکم عقلی. لذا دیروز اول ساعت تقدیم مطرح کردم، گفتم بابا بحر و استر میگن این بحث در اجرا استصحاب در موضوع حکمه، نه در مورد خود حکم. خود حکم صفحه پیش بود، هازا حال و نفس الحکم العقلی. اصلا ما با حکم کار، استصحاب حکم کار نداریم، ما اینجا با استصحاب موضوع کار داریم. خب اگر با استصحاب موضوع کار داریم، این لثبوت الحرمت سابقا ولو به واسطه حکم عقلی چه نقشی بازی میکنند، چه نکته‌ای دارن؟ مخصوصا هم با تحفظ بر کلمه سابقنش. لذا بوده که در نسخه مصححه، در نسخه مصححه که ساد نشونگر نسخه مصححه است، اومدن سابقن رو تبدیل کردن به ظاهرن. لثبوت ها ظاهرن، چون این حرمت ظاهرن هست. دیدن سابقن اینجا چه نکته‌ای دارن؟ ما میخواییم بحث استصحاب حکمی داریم، ما استصحاب موضوعی داریم. خب این نسخه بر اساس این حاشیه بود که چه نسخه ظاهرنه چه نسخه سابقنش هم رو عرض کردم، ولی بر اساس کنگره که این نیامده چی بوده؟ خب رفقای عزیزم، ما اگر اومدیم با استصحاب گفتیم این سم بقاء ضرر براش موجود است، ضرر رو برش بار کردیم، خب بر اساس ادله شرعیه ظاهریه، بر اساس ادله شرعیه ظاهریه، مثل چی؟ مثل خبر واحد که دلیل شرعی ظاهریه، حرمت شرعیه ظاهریه بار می شود. حرمت میگه اگر سم با استصحاب شد سم مضر، حالا ما در روایت داریم سم مضر یحرم شربه، این حرمت ظاهریه، این ظاهری در مقابل اون واقعیه‌ای که در اثر قانون ملازمه خط قبر گفتیم به دست میاد، گفتیم اونو نمیشود بار کرد، این در مقابل اونه، چون دیگه از راه قانون ملازمه که به این حرمت نرسیدیم، از راه یه دلیل ظاهری رسیدیم. مثل این که اگر استصحاب حیات می کردیم، استصحاب موضوع حیات می کردیم، میگفتیم اگر مردی زنده باشد طبق روایت یجب علیه، مثلا خدمت شما هر شبت النفقه یجب، استصحاب میکردیم موضوع حیات رو، بعد حکم شرعی وجوب نفقه رو بار میکردیم، استصحاب میکنیم مضریت رو، پس این میشه سم مضر، به تعبد ثابت میشود ضرر. حالا که به تعبد ثابت شد ضرر، میریم میبینیم که در ادله به سم مضر حرمت شرب بار شده، حرمت شرب، حرمت ظاهری. لذا بر اساس این بوده که نسخه نوشته نعم یثبت الحرمت الشرعیه، ولی حرمت شرعیه به چه معنایی؟ به معنای نهی خود شارع، نهی خود شارع، نه اون نهی که از راه قانون ملازمه به دست میومد. البته اونی هم که به دست میومد آخر بهش میگفتیم نهی شارع، چون به اون میگفتیم عقل منبع، ولی این نهی که اضافه شده به شارع، یعنی نهی که شارع نسبت بهش بیان دارد، نه از راه حکم عقلی به دست آمده. لذا به معنا نهی شارع ظاهرا، دیگه اون پایین هم بهش نیازی نیست با این تفسیری که کردن. هر چی باید بگم تقریبا به اندازه که کلاس اجازه میده تقدیم محضر کردن، هم دوتا نسخه حاشیه شیش رو، هم متن رو. لذا در شرح آجای حکیم هم در تنقی شما نمیبینید این آمده باشد. البته متاسفانه خود ایشون اینجا راجع به این بحث حاشیه خاصی ندارن که ما بخوایم از ایشون استفاده کنیم، ولی همین که در حاشیهشون نیامده شاید اونجوریم استفاده کنیم. حاشیه که صاحب تنقید دارد به یه جای دیگه است، اگر اونم رجوع کنید ببینید بد نیست. خب ولا منافاته، یه کسی به شیخ انصاری، آدم بیدقتی به شیخ انصاری میگه شما فرمودید که حکم عقلی بار نمیشود قبح شرب این سم، ولی حرمت شرب بار میشود. چجوری میشه؟ مگه قانون ملازمه نمیگه بین این دوتا رابطه است؟ این حرمت بر اساس اون قبح است. پس چطور گفتید که اون قبح عقلی بار نمیشه ولی حرمت بار میشه؟ شیخ انصاری میگه بی‌دقتی کرد. یعنی به این حرفایی که تو الان زدیم خوب توجه نکردی، به این قید به معنا نهی شارع ظاهرا توجه نکردی. اون حرمتی که از قانون ملازمه به تبع قبح عقلی به دست میاد، اون حرمت واقعیه. ما اونو نگفتیم که بار میشود. که رفقا همین تتمه هم آقایونی که خوب دارن پیگیری میکنن از دیروز خوب دل میدن، خود همین تتمه هم یه قرینه است برای اینکه این نسخه ای که حرمت داره نسخه درستیه. تصدیق میکنید آقایونی که خوب دارید با من راه میاد؟ میگه ما اون حرمت رو که نمیگیم، که اون حرمت که بار نمیشه، که همونجوری که خود قبح عقلی بار نمیشه، حرمت به دست آمده از قبح عقلی اونم بار نمیشه برای استصحاب موضوع، استصحاب ضرر. اونی که ما میگیم بار میشود یه حرمت شرعی ظاهری است، نه واقعیه. لذا اشتباه نکن، ملاحظه فرمایید. ولا منافات، جواب سوال مقدره. یه کسی احساس منافات کرده، شیخ انصاری میرسد از من الله تعالی لا منافاته، لا منافات بین انتفاع الحکم العقلی، حکم عقلی بار دیگه نمیشه، چون حکم عقلی به قوه شور واسه جاییست که موضوع مخرج باشن، انتفاع حکم عقلی و ثبوت حکم شرعی. در حقیقت این بنده خدا میدونی چی رو در حقیقت گرفته؟ همین که گفته ثبوت حرمت، گفته حرمت حکم شرعیه، چطور ثبوت و حرمت رو قبول کردی؟ ولی بی‌دقتی از این که این حرمت، حرمت ظاهریه نه واقعیه، نه حرمت مستندی به حکم عقل، بلکه یک حرمتی که غیر مستند به حکم عقل است، از غیر راه قانون ملازمه به دست اومده. خیلی شرح کردم، امیدوارم که تونسته باشم انتقال بدم. چرا لا منافات؟ لأن عدم حکم العقل مع الشک، عدم حکم عقل مع شک در ضرر، یعنی مع عدم احراز موضوع، انما هو اشتباه الموضوع عند العقل، چون عقل شک کرده که آیا این سم ضرر دارد یا ندارد. لذا دیگه میگه من حکمی ندارم. همین یه مقدار موضوع مبهم بشه میگه که حکمی ندارم. و به اشتباه موضوع یشتبه حکم شرعی واقعی، حرمت واقعیه، اینم مشتبه میشود چون این از راه قب به دست آمده بود. و به اشتباه موضوع آیا ضرر هست یا نیست، یشتبه حکم شرعی واقعی ایزن مثل حکم عقلی به قب. این همون حرمت صفحه قبله که نوشت اما الحکم العقلی بالقوه والحرمه، این همونه. فلا یثبت الا مع احراز الضرر، این همونه. ما که اینو نگفتیم بار می شود که، این که لا یثبته الا ان الشارع حکمه. ببینید این الا ان الشارع همونی که نوشت به معنا نهی شارع. گفتم توی بیان دلیل ظاهری، توی بیان دلیل ظاهری الا ان الشارع حکم علی هذا المشتبه الحکم الواقعی، وقتی این دیگه شد خدمت شما هست شود که مشکوک و ضرر شد، مشکوک و ضرر، حالا شارع مقدس اومده چیکار کرده؟ اومده فرموده که اگر شما استصحاب کردید، با استصحاب تعبدی هم رسیدید به این سم ضرری، من میگم این حرمت شرب داره، لذا میگیم این اثر حرمت شرب ظاهری بار میشه. الا ان الشارع حکم علی هذا المشتبه علی حکم الواقعی، حکم به حکم ظاهری تعبدن. تعبدن اون حکم ظاهری چیه؟ وهی الحرمه، این حرمت است. پس این حرمت، حرمت ظاهری است. من دلم میخواد شما در مباحثه روی یک کلمه بیشتر دقت کنید. کدوم کلمه؟ اینی که ایشون نوشت علا هذا المشتبه الحکم الواقعی. میخوام روی این مشتبه الحکم الواقعی یه مقدار بیشتر تأمل کنید. من دیگه بیشتر از این وارد بشم خیلی خسته میشید. شاید هم همه الان یه عده‌ای باز یه مقدار از دست ما ناراحت شده باشه که این چقدر گیر به حاشیه و نسخه و اینا، ولی فکر کنم تونسته باشم این عبارت رو از آب در بیارم به فضل الهی. تمام. مما ذکرنا، شیخ انصاری میفرماید نتیجه این شد که گفتیم که استصحاب در حکم عقلی معنا نداره. چرا؟ چون موضوع حکم عقلی منات است، یا این موضوع یعنی منات هست، پس اگر علت تام است معلول که حکم عقلی باشد است، چون تخلف معلول از علت تامه نشد، نمیشه علت تامه باشد معلول نباشد. یا این که نیست، یعنی تبدل موضوع شده، موضوع عوض شده، مشکوک الموضوعیه یعنی متبدل الموضوعیه. خب در این صورت قطع داریم به این که حکم عقلی نیست، دیگه شک نیست تا بخواییم استصحاب کنیم. میگه مما ذکرنا من عدم جریان الاستصاف الحکم العقلی یظهر و چهار تا بحث، یک دو سه چهار، دو تای اولی سابقه داریم. لطفا فضلای عزیزم برگشتی کنن به صفحه 39 کتابتون، یه برگشتی بفرمید 39 رو ملاحظه فرمید. اونجا شیخ انصاری اینجوری نوشت، ببینید عبارات تقریبا مشابه همه. مما ذکرنا یظهر ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیه. ببین این صفحه الان این بود، از اون چیزی که گفتیم که استصحاب در حکم عقلی جاری نمیشود، ولا فی الاحکام الشرعیه المستنده الیها، حرمتی که از راه قب به دست میاد، وجوبی که از راه حس به دست میاد، اینا هم درش استصحاب معنا ندارن، چون این حرمت و وجوب هم اونی شده که موضوع براشون منات است. سه چیز نیست، دو چیز است. بعد چی نوشت؟ سواء کانت وجودیتا ام عدمیتا اذا کان العدم مستندا الى القضیه العقلی، اگر این خدمت شما عدم شرعی از راه حکم عقلی به دست آمده باشد. بعد چی نوشت؟ نوشت که عدم وجوب صلات مع سوره، عدم وجوب صلات با سوره، عدم وجوب صلات مع سوره، بر چی عدم وجوب؟ بر ناسی سوره. فإنه لا یجوز استصحاب این عدم وجوب صلات بعد الالتفات، بعد از اینکه این ساحی دیگه شد ملتفت، موضوع عوض شد، دیگه نمیتونیم استصحاب حکم عقلی کنیم. کما صدر این استصحاب من بعد، که اونجا تو حاشیه نوشت لم نأثر علیه، ما همونجا آدرس این سفر رو دادیم، گفتیم این بعد دوباره 218 میاد. من بعد که ادعی گفته بودن میرزاست در قوانین، که این آقایون گفتن نه ما در قوانین پیدا نکردیم. من بعض من ما لعل الحکم بل اجزا فی هاذ الصوره، گفتن که استصحاب حکم عقلی رو میکنیم، عدم وجوب صوره استصحاب میکنیم تو حالت التفات، میگیم پس اون نمازی که خونده مجزی است، به خلاف مشهور که میگن مجزی نیست. تو جلد دو شیخ انصاری آورده بود تو بحث خدمت عقل اکثر ارتباطی، خب اینو خونده بوده. حالا شیخ انصاری دوباره میخواد همین رو تکرار کنه، من یادآوری کردم که قبلا درس دادم، ولی خب یه کوچولو دوباره باید مطلب رو تقریبا مطرح کنم. ببینید در مورد ناسی، حالا ناسی جزء غیر رکنی یا ناسی شرط، اینجا عقل حکم میکنن به خدمت شما شاید عدم تکلیف بر او. چرا؟ چون میگه تکلیف کردن ناسی این قبیحه، کسی که فراموش کرده یعنی ملتفت نیست نمیشود بهش تکلیف کرد، لذا در حال نسیان سوره حکمی که این آقای مصلی دارد عدم وجوب صلات با سوره است، نمیشه به این تکلیف نماز با سوره کرد چون ناسیه. اگر بخوای بهش بگی فلانی باید نماز با سوره بخونی، خب اون که دیگه ناسی نی، که موضوع عوض شده، شده المصلی الملتفت، شما وقتی متوجهش میکنی دیگه از ناسی بودن در میاد. در حال نسیان با توجه به اینکه این المصلی الناسیست، این عدم وجوب سوره، عدم وجوب صلات به سوره داره، تکلیف به سوره با تکلیف به نماز با سوره نداره. خب بعد از این که ملتفت شد، یادش آمد که نمازی که خونده بدون سوره خونده، آیا این صلات مجزی است یا مجزی نیست؟ مشهور آقای فرمودن مجزی نیست، مجزی نیست، باید اعاده کنن صلات با سوره. مرحوم میرزا فرموده استصحاب میکنین این عدم وجوب صلات مع سوره در حال نسیان را. شیخ انصاری میگه شما دارید عدمی رو، عدم وجوبی رو استصحاب میکنید که این عدم وجوب از راه حکم عقل به دست آمده، حکم عقل به قبح تکلیف ناسی حین نسیانه، و همون جوری که گفتیم حکم عقلی قابل استصحاب نیست، لذا هم استصحاب اشکال دارن، همون اجزایی که به تبع این استصحاب پاشه. گفتیم عدم وجوب صلات مأثوره را بعد از نسیان یعنی در حالت التفات هم استصحاب میکنیم، وقتی استصحاب کردیم میگه پس نمازی که بدون سوره خونده مجزی است، قابل به اجزا شدید، هم استصحابت نادرسته هم اجزایی که به وسیله این استصحاب به دست آوردی، چون حکم عقلی قابل استصحاب کردن نیست. این مورد اول ملاحظه بفرمایید. و مما ذکرنا من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلی یظهر، چی یظهر؟ ما اشکالی که فی تمسک بعض، این بعض همون بعض صفحه 40 است، ما فی تمسک بعض هم لاجزاء تمسک کردن برای اینکه قائل به اجزا بشن، اجزای چی؟ اجزای عملی که ما فعله الناسی لجزء من العباده، ناسی سوره هم کردن تو صفحه 39 گفتیم، ناسی لجزء، این لجزء متعلق به ناسی است، ما فعله الناسی لجزء من العباده او شرط العباده، قائل به اجزا شده. چجوری قائل به اجزا شده؟ ما فی تمسک بعد حمل اجزا تمسک به استصحاب، با استصحاب کردن قائل به اجزا شده، به استصحاب عدم تکلیفی که ثابت است حالا نسیان. خب بابا الان موضوع تغییر پیدا کرد، این حکم عقلی برای زمان نسیان بود، حالا شده دیگه ملتفق. چجوری شما با تغییر موضوع همون حکم رو بار میکنید و استصحاب حکم عقلی میکنید؟ استصحاب حکم عقلی نشاید. رفقای عزیزم اینجا صاحب تمهید جلد 9 صفحه 402، قلائد جلد 2 صفحه 297 رو میتونید ملاحظه بفرمایید. تمام. دوباره برگردید رفقای عزیزم به صفحه 40، گفتم شماره 1 و 2 تکراریه، برگردید صفحه 40. تو صفحه 40 بعد از اینکه مرحوم شیخ انصاری چی نوشت، نوشت همین که همین دو سه روز اخیرم دوباره تکرار کرده بودم، اگر حکم عدمی شرعی مستند به قضیه عقلیه نباشد، هم عقل حکم میکند به عدم، هم شرع حکم میکند به عدم، منتها با دو معنات. عقل میگه عدم تکلیف سبی چون ممیز نیست، شرع میگه عدم تکلیف سبی چون بالغ نیست. فرمود تو اینجا میتونیم استصحاب اون عدم شرعی رو بکنیم، فلا بأس به استصحاب العدم المطلق. بعد چی نوشت؟ و منهاز الباب از استصحاب حال عقل. استصحاب حال عقل به معنای استصحاب حکم عقل نیست تا بگید شما که قائل شدید که حکم عقلی رو نمیشود استصحاب کرد. فرمود منظور از استصحاب حال عقل همین استصحاب عدم شرعی است، ولی چون مطابق با این عدم شرعی حکم عقلی داریم اسمش گذاشته استصحاب حال عقل. یادتون باشه من تو صفحه 40 گفتم یادداشت کنید یه گوشه‌ای تعریف شیخ انصاری از استصحاب حال عقل، گفتم یادداشت کنید اینو یه جایی. استصحاب حال عقل به معنای استصحاب حکم عقل نیست، تو اشکال کنید، به معنای استصحاب عدم شرعی است که مطابقش حکم عقل هم داریم. لذا اسمشو گذاشتن به خاطر همین مطابقت اسمشو گذاشتن استصحاب حال عقل. ولی اگر بخوایم در حقیقت یه اسم درستی بذاریم، باید بذاریم استصحاب عدم شرعی مطابقه با حکم حق، اینجوری باید بذاریم. خب فرمود این جاری میشود، این استصحاب جاری میشود، استصحاب حال عقل شرع بلاش کرد. بعد چی نوشت؟ اونی که این صفحه نیاز داریم اینه، و مما ذکرنا ظهر انه لا وجه للاعتراض. وجهی برای اعتراض صاحب فصول نیست. مگه صاحب فصول چه اعتراضی کرده؟ آقایان مشهور اومده بودن استصحاب حال عقل رو مختص کرده بودن به استصحاب عدم. اونم کدوم عدم؟ عدم نفی اصلی، عدم براءت اصلیه که ازش تعبیر کردیم در صفحه 27 کتاب. به خدمت شما عرض شود به این که استصحاب قبل حال شر، استصحاب حال سقر، استصحاب خدمت شما عرض شود که حال جنون، استصحاب قبل شر، حال قبل شر. گفتن استصحاب حال عقل یه مورد بیشتر ندارن. اینم استصحاب چی هست؟ حال سقر هست. مثالی که زدم چی بود؟ در حالتی که این بچه صبی بود، حال صغر، صغیر بود، نسبت به حرمت شرب توتون تکلیفی نداشت. بعدن که از این سواوت صغیر بودن در آمد، میتونیم استصحاب کنیم عدم حرمت شرب توتون رو بر او. این اسمشو گذاشتیم استصحاب حال عقل، اشکال نداشت این استصحاب. مرحوم صاحب فصول اعتراض کرد، گفت چرا شما استصحاب حال عقل رو مختص این یه دونه کردید؟ حال عقل میتونه وجودی باشه، میتونه عدمی باشه. وجودیش میتونه تکلیفی باشه، میتونه وضعی باشه، میتونه حرمت باشه، میتونه وجوب باشه. مثالهای مختلفی زد. بعد به مشهور اعتراض کرد که چرا منحصرش کردید در یه دونه. شیخ انصاری فرمود با این چیزایی که ما کردیم مشخص میشه این اعتراض جا نداره. چرا؟ چون فقط یه استصحاب عدم شرعی که مطابق با حکم عقلی است که میشود استصحابش کرد، دیگه بقیه موارد حکم عقلی قابل استصحاب نیست. دوباره این صفحه میخواد همون تکرار کنه. همون مطلب صفحه 40 رو میخواد تکرار کنه که اونجا مفصل بهش پرداختم. ببینید صفحه رو 218 رو. و من ما ذکرنا من عدم جریان الاستصاف الحکم العقلی یظهر ما، اشکالی که در اعتراض بعض معاصرین است. صاحب فصول صفحه 366. ما فی اعتراض بعض معاصرین است. اعتراض بر چی؟ اعتراض علا من خسته. من خسته کیان؟ من القدما و المتأخرین. اینا چی تخصیص دادن؟ من خسته استصحاب حال عقل را به استصحاب عدم، اونم یه قسم از عدم، عدم خدمت شما هست شما که ازلی، عدم نفی اصلی، براءت اصلیه. چرا اینا به این اختصاص دادن؟ به انهو چی اعتراض کرده؟ با متعلق به اعتراض، به انهو لا بچه تخصیص. صاحب فصول فرمده بچه برای تخصیص نیست. چرا بچه برای تخصیص نیست؟ فانه حکم العقل، ببینید، فانه حکم العقل، اون فکر کرده که استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حکم عقل. غلطه، گفتیم تعبیر گولتون نزنه. منظور از این استصحاب حال عقل حکم شرعی به عدمی است که مطابق است با حکم، البته با دو معنا، با دو معنا. به انهو لا وجه للتخصیص. چرا لا وجه للتخصیص؟ فانه یعنی لانه، فانه حکم العقل المستصحبه قد یکون. این به زنگاه اشکال شیخ انصاری، حکم عقلی که استصحاب می شود. شیخ انصاری فرمود مما ذکرنا یه سر که حرفش اشتباه، بنده خدا حکم عقلی استصحاب پذیر نیست. فانه حکم العقل المستصحب قد یکون وجودی یا تکلیفی، یا مثل چی؟ مثل استصحاب تحریم تصرف فی مال الغیب بدون اذنه. همون مثالی که من گفتم از صاحب فصول گرفتم میزنن، استصحاب کنیم تحریم تصرف فی مال الغیب بدون اذنه. خب شیخ انصاری فرمود این استصحاب غلطه، به خاطر اینکه این استصحاب حرمتی است که از راه قبح تصرف فی مال الغیب بدون اذنه به دست آمده. این حکم شرعی مستند به حکم عقلی است، این استصحاب نمیپذیره. بنده خدا مشهورم اگر اینو قبول نکرده چون استصحاب نمیپذیرد. تخصیص مشهور به خاطر است که این استصحاب درست نیست. قد یکون وجودی ان تکلیفی ان که استصحاب تحریم تصرف فی مال الغیب بدون اذنه باید حتما نوشته بشه، بدون اذنه. و وجوب استصحاب وجوب رد امانت. شیخ انصاری فرمود بنده خدا این استصحاب نمیشه، به خاطر اینکه این وجوب رد امانت وجوبی است که از حسن به دست آمده. حکم عقل با حسن رد امانت، این اصلا شرع نمیخواد که. لذا اینا که بیدینن، هیچ گونه دینی ندارن، اینا میبینید امانت میدن میگن امانت باید برگشت داده بشه، این حکم عقلیه. و وجوب رد امانت اگر مشهور اینا رو نگفتن به خاطر اینکه استصحابات قبول ندارن، بنده خدا صاحب اصول. و وجوب رد امانت اذا عرض هناکه در این تصرف و در این رد امانت ما یحتمل، ما یحتمل بخواییم بهتره، ما یحتمل معهو چیزی عارض بشود که با این عارض یحتمل مع این ما زوال و تحریم و وجوب. شک میخواییم دیگه، برای اینکه استصحاب کنیم شک میخواییم. چی عارض بشود؟ مثلا من بگم که این تصرفی مال الغیب بدون اذنه قبیح هست، بعد بگم حرام است، بعد بگم که الان شرایط من شرایط اضطراریه، نکنه تو شرایط اضطراری حرمت برداشته میشه؟ ها ببین شک میشه. وقت بیایم چیکار کنیم؟ استصحاب حرمت کنیم. خب استصحاب حرمت نمیشه. لذا خودش میگه این ما یفتمن معهو زوال و ما کل اضطرار و خوف. کل اضطرار و خوف مثال است مثل هر دوتا، هم برای تصرف هم برای رد امانه. خوف مثل چی؟ مثل خوف از تلف. نکنه من الان اگر رد به این بکنم تو این شرایط این تلف بشه دست این، این خونش الان شبا در معرض دزده، لذا وجوب رد امانت بر من نباشه. میگه نه، استصحاب بکن وجوب رد امانت. شیخ انصاری میگه این وجوبی است که از راه حکم عقلی به دست اومده، استصحاب نمیپذیره. مشهورم اگر تو استصحاب حال عقلی رو مطرح نکرده چون استصحاب نمیپذیره. وجودی ان تکلیفی ان او وضعی ان، وضعی ان اصل فرمایید به تکلیفی. مثل چی وضعی؟ شرطیت، یادتونم گفتیم شرطیت، مانعیت، نمیدونم خدمت شما عرض شود که امثال اینها، جزئیت، اینا حکمای وضعی هست. صفحه 35 جستجوی چه هست داریم؟ مثل چی؟ مثل شرطیت علم برای تنجز تکلیف. مرحوم فصول فرموده اینجا میشه استصحاب حال عقل کرد. شرطیت علم برای تنجز تکلیف، نه برای خود تکلیف ها. باید به عبارت شیخ مضافی اضافه کنیم. شرطیت علم برای تکلیف اشاعره میگفتن، یادتونه که اصول فقه، شرطیت علم برای تنجز تکلیف. عندنا الامامیه علم شرط تنجزه، نه خود شرط تکلیف. اذا ما قائلیم به اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، شرطیت علم برای تنجز تکلیف رو شک کنیم آیا شرطیت دارد یا ندارد استصحاب کنیم. شیخ انصاری میفرماد آقا این استصحاب پذیر نیست، چون هیچ وقت شک نمی کنیم در شرطیت علم برای تنجز تکلیف. چه شک می کنیم؟ شک سبب می خواد. دائما می دانیم برای این که حکم در حق ما منجز بشود تا قبح تکلیف بلا بیان واصل پیش نیاد، می گفتیم جاهل قاصر، جاهل مقصر، اینام تکلیف دارن. جاهل قاصر، جاهل مقصر، اینام تکلیف دارن. منتها جاهل قاصر اگر تکلیف رو انجام ندهد قاصر نه مقصر، مقصر که الغالب است، مقصر که جاهل قاصر اگر در اثر عدم علم تکلیف رو انجام نده، خدمت شما عرض شود که این استحقاق عقاب نداره، استحقاق عقاب نداره، چون در حق او تنجس پیدا نکرده. او وقتی انکشتیت علم لتنجس تکلیف اذا عرض ما یوجب شک فی بقا این شرطیه و یظهر حال المثالین الاولین مما ذکرنا سابقا. این دو تا مثال اولی که زد کدوم؟ مثال حرمت تصرف و وجوب رد. اصلا اینها استصحاب بردار نیستن، مادامی که اینها باشن حکم حرمت هست، مادامی که شک بکنیم نه عقل حکم قبح میکند به تبعش حرمت نمیاد، نه عقل حکم غصب میکند به تبعش وجوب نمیاد. و اما المثال الثالث فلم یتصور فیها شک فی بقای شرطیت العلم لتنجز تکلیف. آیا اینا شک نمیشود که اصلا این غلطه این مثال تو، اصلا هیچ وقت شک نمیشود، دائما میدانیم فی کل زمانه میدانیم شرطیت علم را برای تنجز اصلا شرط نمیشود تا شک نمیشود تا استصحاب بخواد بیاد. به همین نکته که اشاره کردم مرحوم آخوند در دوره 345 اشاره فرموده. نعم ان شاء الله تعالی فردا. استغفر الله. الحمدلله.